رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید و روزگار زمان بر وفق مرادتان سپری شود انشاءالله. عزیزان، امروز با ادامه موضوع سبک زندگی در خدمتتان هستیم تا مفاهیم و اصولی را که در جهان بینی الهی بر سبک زندگی تأثیر گذار است بررسی کنیم. دوستان، همانطور که در برنامه‌های گذشته بیان کردیم، تفاوت‌های جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی در خصوص نگاه به زندگی و سبک آن وجود دارد. این تفاوت‌ها ناشی از جهان‌بینی حاکم بر این دو فرهنگ است. بیگمان این اختلاف دیدگاه در بررسی وضعیت سبک زندگی و خوب و بد بودن آن و برنامه‌ریزی برای اصلاح روش زندگی تأثیر خواهد گذاشت. سبک زندگی اسلامی از آن جهت که سبک است به بررسی رفتار می‌پردازد و از آن جهت که اسلامی است نمی‌تواند به ارتباط با نگرش فرد و جامعه باشد. بر این اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد باید حداقل‌هایی از شناخت‌ها و باورها را پشتوانه خود قرار دهد. جهانبینی الهی که سبک زندگی اسلامی بر پایه آن شکل گرفته، مبتنی بر اصول از جمله اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به معاد و اعتقاد به بعثت پیامبران برای هدایت بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت است. این اصول در واقع پاسخهایی است به اساسی ترین سوالاتی که برای هر انسان آگاهی مطرح می شود. سوالهای از این قبیل که مبدا و آفریننده هستی کیست؟ پایان زندگی چیست؟ و از چی راهی می توان بهترین برنامه زیستن را شناخت؟ تعریفی که مطابق جهانبینی الهی از زندگی در دنیا می شود، تعریف جامع و مبتنی بر اصول متعددی است که مهمترین آنها را در اینجا بازگو می کنیم. یکی از این اصول ایمان و غیب است. دوستان، غیب شامل امور همچون خدا، فرشتگان، جن، شیطان، روح، برزخ، قیامت، بهشت و دوزخ می شود. یک بخش از هستی همین طبیعت اطراف ماست که بخش مادی و پیدای هستی است، مثل زمین، آسمان، ستارگان و دریاها و غیره. اما بخش عمده و بزرگ هستی، بخش غیب و پنهان آن است که از نظر کمیت قابل مقایسه با بخش شهود آن نیست و از نظر اثرگذاری نیز سهم بسیار بزرگی دارد. اگرچه ما انسان‌های معمولی ممکن است با واسطه درگیر شدن زیاد با بخش مادی و آشکار با بخش دیگر انس نداشته باشیم، ولی در وجود آن بخش تردیدی نیست و بسیاری از اشکالات سبک زندگی انسان‌ها ناشی از دقت نکردن و باور نداشتن به همین امور غیبی است. اگر کسی نتواند مسئله غیب را برای خود حل کند، نمی‌تواند به اسلام اعتقاد واقعی داشته باشد و با آن عمل کند. امور مثل خدا، قیامت، بهشت و جهنم، فرشتگان، شیطان و روح ماورای زمان و مکان هستند و محدودیت‌های ماده را ندارند. اینها همه از مصادیق غیب است. انسان در زندگی دنیاییش به اذن خداوند می‌تواند به بعضی از مصادیق غیب دست یابد و بعضی از مصادیق آن پس از مرگ در عالم برزخ یا در عالم آخرت برای او آشکار خواهد شد. خداوند از مصادیق غیب است. او دیدنی نیست. انسان‌ها باید از نشانه‌های او با وجودش پی ببرند. این نشانه‌ها در اطراف ما بسیار زیادند و در قرآن نیز از آنها یاد شده است. کوچکترین و بزرگترین مخلوقات و هر آنچه در جهان هستی است از نشانه‌های وجود پروردگار می‌باشد. در جهان بینی الهی اعتقاد به توحید و التزام به آن باید در جای جای زندگی تسری داشته باشد. به همین دلیل هر زیستن زندگی نیست، چرا که اگر در زندگی خدا محور امور نباشد، معصیت و ذلت خود را نمایان می سازند. شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه‌های قبل اشاره‌ای به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم. اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه‌ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالقه. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظائفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است. معرفت الله که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علمه، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه میشود معرفت خدا کسب کرد؟ راههایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده. میفرماید سنوری حمایات نافل آفاق و فی انفسهم، یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمانها، و انفسی مثل خودتون. اما ساده ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان های سنگین، غیر سنگین میارن. راه دیگرش نظم طبیعت که حالا از این خیلی استفاده شده. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس عليها. فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید، تو دریا دچار طوفان بشید، دچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبوا فی الفلک، کسایی که سوار فلک به کشتی میشن دچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
از اصول مهم دیگر در جهانبینی الهی که بر سبک زندگی انسان تأثیر گذار است، پیوستگی دنیا و آخرت است که در برنامه‌های قبل به آن اشارت داشتیم و در تکمیل مباحث مطرح شده در این خصوص باید یادآور شویم که در جهانبینی الهی زندگی دنیوی همچون مزرعه است که بایستی تا میتوان در آن کاشت تا در جهان دیگر درو نمود و به هدف اصلی رسید. حضرت علی علیه السلام در سخن می‌فرماید: بندگان خدا، بکوشید تا از چند روزه دنیا برای آخرت که دوره اش دراز و طولانی است توشه برگیرید. چه دنیا سرای عمل است و آخرت سرای بقا و جزا. آن حضرت همچنین در خطبه 133 نهج البلاغه در بهره‌گیری از زندگی دنیا می‌فرماید: همانا دنیا آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را نمی‌بیند، اما شخص بینا و با بصیرت نگاهش را از دنیا فراتر می‌برد و می‌داند که سرای حقیقی در ورای این دنیاست. پس بینا از دنیا دل بر می‌کند و کور به آن روی می‌آورد. شخص با بصیرت از آن توشه بر می‌دارد و کور برای آن توشه فراهم می‌آورد. امام علی علیه السلام در این سخن به تفاوت دو سبک زندگی که برخواسته از دو دیدگاه است به خوبی اشاره می‌فرماید. دیدگاهی که دنیا را هدف می‌داند، تنها برای همین زندگی چند روزه دنیا تلاش می‌کند، و دیدگاهی که سرای آخرت را منزلگاه اصلی انسان می‌داند، از زندگی پلی برای بهره‌های آخرت می‌سازد. اینجاست که در می‌یابیم چگونه باورها در سبک زندگی انسان تأثیر می‌گذارند. در جهان بینی اسلامی استفاده از مواهب مادی در حد نیاز نه تنها اشکالی ندارد، بلکه ضرورت و مقتضای تداوم حیات مادی است، ولی هر گونه دلبستگی و توجه افراطی بدان مورد نکوهش واقع شده است. نکته مهم و کلیدی دیگر در سبک زندگی اسلامی خوشبینی و امیدوار بودن به زندگی است. زندگی نعمتی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است. باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده کنیم و با آینده امیدوار باشیم. با توجه به نگرش‌های اسلامی به هستی، مشکلات نباید موجب بدبینی فرد مسلمان به زندگی شود. در سبک زندگی اسلامی از اینکه مؤمن از مشکلات ناله و شکوه داشته باشد نهی شده است. مؤمن باید همواره پاداش تحمل مشکلات را به خود یادآور شود و به لطف و رحمت الهی امیدوار باشد. خب دوستان عزیز شنونده، در اینجا با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم شما را با معنا و هدف زندگی در چارچوب جهان بینی الهی آشنا کرده باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.